سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی این سازمان پیشکش خواهد کرد. آقای بنت ناوقت دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت روبه و وخامت حقوق بشر در افغانستان و ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. بیشتر تا لحظات دیگر، مقامات ایران به عنوان بخشی از طرح وسیع اخراج مهاجران، حدود 850 هزار افغان به گفته‌شان بی اسناد را از آن کشور اخراج کردند. حکومت ایران گفته که تا پایان سال جاری هجری شمسی 2 میلیون مهاجر بدون اسناد را اخراج می‌کند. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته که پلیس این کشور تلاش میکند که اتباع خارجی به اسناد در ایران کارو بود و باش نکنند. مقامات کرمان هم گفتند که 38 هزار مهاجر افغان به اسناد را در این ولایت بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. جنرال ناصر فرشید، قماندان پلیس کرمان، در یک گردهمایی روز دوشنبه مقامات این ولایت گفته که اتباع خارجی بدون اسناد نباید به کار و شغل گماشته شوند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که احتمالاً امروز و فردا در برخی ساحات حوزه‌های دریایی افغانستان سیلاب سرازیر شود و سطح آب دریاها بلند رود. این وزارت سرازیر شدن سیلاب در مسیر دریاهای کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، غوربند، کابل و بدخشان را پیش بینی کرده. سیل بروز شنبه در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، جان یک پسر 13 ساله را گرفت. زنی در یک شفاخانه خصوصی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، 6 کودک به دنیا آورده است. به گزارش رسانه‌های محلی، این نوزادان که شامل 4 دختر و 2 پسر می شوند، روز یکشنبه به دنیا آمدند. کاظم صدیقی، رئیس شفاخانه خصوصی شکران، گفته که وضعیت صحی مادر و نوزادان خوب است. و ناتو تایید کرد که قوای کوریای شمالی به کورسک روسیه، منطقه هممرز با اوکراین، منتقل شدند. مارک روته، سرمنشی ناتو، بروز دوشنبه در بروکسل این اقدام را تشدید قابل توجه در تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین خواند و گفت که این نشان دهنده ناامیدی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از کشته یا زخمی شدن بیش از 600 هزار سرباز روسیه در جنگ است. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هر عمل غیر قانونی که از طرف طالبان در افغانستان فعلا صورت میگیره، اولین کسی که از صدای خود بلند میکنه و در کنار زنای افغانستان ایستاده است، آقای ریچارد بنت است.
ادامه دادخواهی ریچارد بنت برای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان با وصف ممنوعیت ورودش به این کشور. ازبکستان و افغانستان کمیسیون مشترک تأسیس کردند برای گفتگو در مورد کانال قوشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو. این را یک مقام ازبکستان گفته.
یکی اصلی از این که ضرر نرساندن قابل ملاحظه و انسایه یا با مشترک یک حوزه آبریز است. یعنی شما آب نمیتونین که به اندازه کم کنین که به یا آلوده کنین که به ضرر قابل ملاحظه و مشترک دیگه برسه.
تأثیر محدودیت‌های وضع شده از سوی پاکستان بر رفت و آمد در مسیر اسپین بولک و چمن.
در اینجا از 25 تا 30,000 نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از زمین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
و در افغانستان خدمات اینترنت در چه سطح هست و مردم چقدر راضی‌اند؟
درس آنلاین میخوانیم، مجبور هستیم که اینترنت فعال بسازیم. قیمت اینترنت خیلی گزاف و کارکردش و کیفیت اینترنت خیلی پایین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم روز سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. طوری که در خبرها هم آمد، گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر شد. آقای بنت نامقت دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق از انتشار این گزارش خبر داد و نوشت که در گزارش بشر وضعیت روبه و خامت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. و افزوده که این گزارش را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش خواهد کرد. در بخشی از گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. در ادامه آمده که این روش طالبان به شکل آشکار در پالیسی هایشان دیده شده است که بر اساس آن زنان و دختران سرکوب می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در گزارش تازه ریچارد بنت آمده روشن است که مقامات حکومت طالبان قصد اندک یا هم هیچ برای بازگوش‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم یا پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ندارند. با وصف تقاضاهای مکرر از طالبان برای بازگوش‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان، آنها تا هنوز نگفتند که چه زمان این کار را خواهند کرد. در گزارش آقای بنت آمده که کوتاهی در حسابدهی قرار دادن مقامات طالبان نه تنها سبب تقویت معافیت از مجازات خواهد شد، بلکه احتمالاً طالبان را جسور خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال ورود بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که ریچارد بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود، مصروف به گفته او پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. به گفته مجاهد به همین دلیل ریچارد بنت اجازه سفر به افغانستان ندارد. ریچارد بنت در واکنش گفت که به عنوان متخصص مستقل با کار گماشته شده از سوی ملل متحد، مسئولیت‌هایش را بسیار جدی می‌گیرد و با بی‌طرفی کامل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش‌دهی کرده است. او افزوده که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد در هفتم ماه اکتبر سال 2021 قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تایید شد. در اوایل ماه اپریل سال 2022 ریچارد بنت در این سمت معرفی شد و در اول ماه می همان سال رسما کارش را آغاز کرد و چند بار با افغانستان سفر کرد و از وضعیت حقوق بشری گزارش داد. در همین مورد با تمنا رضایی فعال حقوق بشر افغان مقیم ایالات متحده گفتگو کردم و نخست پرسیدم که این دادخواهی آقای بنت برای اینکه حقوق زنان و دختران در افغانستان رعایت شود چقدر مهم و تاثیرگذار است؟
زمانی که ما در فوریه 2022 زندانی شدیم، نخستین صدایی که بر آزادی ما بلند شد و بر دادخواهی در مجامع بین المللی و همچنان سازمان های بین المللی از طرف آقای بنت بود. هر عمل غیر قانونی که از طرف طالبا در افغانستان فعلا صورت میگیره، اولین کسی که صدای خود بلند میکنه و در کنار زنهای افغانستان استاد است آقای ریچارد بنت است، که اگر گزارش های این نظارت اینا و عموتو کنترل اینا نمی بود، تا فعلا ما شاهدی یعنی وقایع بسیار وحشتناکتر از آنچه که فعلا در گزارش ها میبینین خواهیم بود. که ما کسایی که تجربه بودن در اونجا، تجربه زندان طالب داریم، دقیق میفهمیم که چی جریان داره. وقتی ما در زندان طالب بودیم میگفتن اگر ما زیر نظر سازمان ملل و تحت نظر اونا نباشیم، ما میتونیم که کارهای انجام بدیم که یعنی قابل تصور نیست بر شما. این نشان میده که دادخواهی آقای ریچارد بنت برای مردم افغانستان، مخصوصا زنای افغانستان و جنوسایری که در افغانستان برای هزاره ها جریان داره، بسیار زیاد مؤثر بوده و مؤثرتر خواهد بود. به همین خاطر طالبا او را بند کرده از افغانستان، چون میفهمه که آقای ریچارد بنت آنچه که در اونجا جریان داره حداقل کوشش میکنه، اگر 100% به دنیا او را نشان داده نمیتونه، حداقل 50% او را به دنیا منعکس میکنه. ترس طالب هم از همی است.
بله. خانم رضایی، خب آقای بنت قرار است که این گزارش را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کنه و در بخشی از گزارش هم آمده که حسابدی قرار داده شوند مقامات طالبان. شما از مجمع عمومی ملل متحد چه انتظار دارین؟
این بسیار یک قدمی مؤثر و عالی است، چیزی که ما مدت هاست به خاطرش تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم. اویی که کسانی که در افغانستان مثل طالبا و طالبا مرتکب جرایم جنگی و ازید انسانی شدن، همگیشان باید به محاکمه کشانده شوه. ما چند مدت هست که کمپاین را انداختیم که طالبا باید به محکمه بین المللی به خاطر جرایم و اعمال ضد قانونی که انجام دادن باید محکمه شوند. و ما توقعیم به عنوان یک کسی که متضرر از زمانی که طالب به افغانستان آمده، از این ناحیه متضرر است، بدون هیچ جرمی ما شکنجه شدیم و فامیل ما زندانی شدن، ما توقعیم از زمانی که گزارش به مجمع برای هست که حداقل صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان اونجا شنیده شوه، ای که طالبان، سران طالبان، کسانی که عاملین اصلی جنایت هستن باید به میز محاکمه و پاسخگویی کشانده شون. حداقل مردم افغانستان خود تنها احساس نکنن، در غیر از اون جنایت همچنان ادامه خواهد داشت.
بله خانم رضایی، شما پیشتر واژه نسل کشی را به کار بردین. خب میدونین که تا هنوز هیچ نهاد رسمی و معتبر جهانی این مورد را تایید نکرده. خب به هر حال میگذاریم از این بحث. شما پیشتر به مؤثریت گزارشدهی و دادخواهی آقای بنت اشاره کردین، اما میبینیم که بیش از سه سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. یعنی فکر نمیکنین که بیشتر از این انتظار هم معنای نمیتونن داشته باشه؟
ما هیچگاهی موافق باز شدن مکاتب تحت اداره و حاکمیت طالبان نیستم، چون در مکاتب که طالب حاکمش باشد جز افراطیت چیز تدریس نمیشه. من ترجیح میدم که وقت طالب در افغانستان حاکم باشه، مردم بی سواد بانه، تایی که در مدارس طالبانی یا مکاتب طالبانی برن، از اونا یک نسل دیگه کاملا نسل انتحاری و آدم کش پرورش بیابه. ما به عنوان یک انسان توقعی میه هست دقل تایی چند سال آینده ما در افغانستان طالبی نداشته باشیم و بتانیم با نصاب تعلیمی بروز فرزندای ما را، خواهرها و برادرای ما را به مکتب روان کنیم که اونا با علوم مدرن درس بخوانن، نه علومی که طالب تدریس میکنه.
تمنا رضایی، فعال حقوق بشر از ایالات متحده، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم می‌پردازیم به تشکیل کمیسیون مشترک از طرف ازبکستان و افغانستان به منظور گفتگو در مورد کانال قشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو. عصمت الله ارگاشف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان، از تشکیل این کمیسیون خبر داده است. ما در گزارش در این مورد نظر کارشناسان را هم پرسیده ایم. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
عصمت الله ارگاشف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که ازبکستان و افغانستان یک کمیسیون مشترک تأسیس کردند تا درباره کانال قشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو گفتگو کنند. آقای ارگاشف در این حال تاکید کرد که درباره حق استفاده از دریای آمو کدام مخالفت با حکومت طالبان در افغانستان ندارد و افزود که مردم افغانستان حق دارند که از آب دریای آمو استفاده کنند. دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آبی، میگوید هر گونه موافقه در مورد سهمیه بندی آب دریای آمو باید افغانستان و همه کشورهای آسیای میانه را شامل شود که در این آب با هم شریکند. وی میگوید با در نظر داشت حقوق بین المللی باید دو اصل در نظر گرفته شود.
یکی اصلی از این که ضرر نرساندن قابل ملاحظه و همسایه یا با مشترک یک حوزه آبریزی است. یعنی شما آب نمیتونید که به اندازه کم کنین که یا آلوده کنین که به ضرر قابل ملاحظه ای به مشترک دیگه ای برسه. و بحث دوم استفاده معقول و منصفانه است. یعنی آب نمیتونید شما ضایع کنین یا به طور مثال کاملا بدون هدف به خاطر از اینکه ضرر برسانید به یک مشترک حوزه آبریز، شما بعض اقدامات انجام بدین. یعنی استفاده شما معقول و منصفانه باشه. منصفانه از این درک که استفاده باید به یک صد خوب باشه و مقدار آب با صورت قابل ملاحظه کم نکنه و معقول به این خاطر که آب به خاطر زراعت، به خاطر رفاه، به خاطر بهبود اقتصاد برای یک مقصد هدف مثبت استفاده صورت بگیره.
شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، در اظهارات سال 2023 درباره احداث کانال قشتیپه در افغانستان ابراز نگرانی کرده هشدار داده بود که این پروژه توازن آب در آسیای میانه را برهم می‌زند. اما نماینده وی عصمت الله ارگاشف در اظهارات تازه خود گفته که مردم افغانستان نیز حق استفاده از آب دریای آمو را دارند، ولی با در نظر داشت کم بودن آب این دریا باید برای هر کشور سهمیه بندی مشخص شود. بشیر دودیال، متخصص مدیریت آب و استاد سابق پوانتون کابل، میگوید با اینکه بیشترین بخش دریای آمو از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، ولی کشورهای دیگر بدون افغانستان از آن استفاده میکنند. آقای دودیال میگوید از آبهای افغانستان نه تنها کشورهای آسیای میانه بلکه ایران و پاکستان نیز به پیمانه وسیع کار میگیرند. و میگوید که افغانستان در طول چندین دهه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این بخش زیاد توجه نکرده است.
در قسمت کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی آب، ما متاسفانه در مقدار سال چوب بودیم و این صلاحیت نداشتیم و نه متوجه بودیم که در این میثاق‌ها یا امضا کنیم یا امرای همسایه‌های خود قرارداد داشته باشیم و همسایه‌ها در طول مقدار سال در خاک‌های خود باغ‌های احداث کردن، فارم‌های احداث کردن و بندهای تولید برق احداث کردن. آله بعد از یک قرن اگر ما متوجه میشیم و بیدار میشیم و شروع میکنیم، امی دنیا هم بر ما میگه که او برادر ای همسایی تا سعیس ای برزی او باغ جور کرده، بند جور کرده، فارم جور کرده، آله تو چطور میتونی که او از پیشش بگیری؟
پروژه قشتیپه بزرگترین کانال مصنوعی آب افغانستان است که برای انتقال آب دریای آمو ساخته می شود. کانال قشتیپه در دوران حکومت محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان، در سالهای 1970 طراحی شده بود و کار سروی این پروژه در ایام زمامداری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در سال 2018 تکمیل شد. طالبان با برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 این پروژه را به ارث بردند و اقدامات سریع برای تکمیل این پروژه برانداختند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد تنش بین اسرائیل و ایران، مقامات اسرائیل گفتند که در حملات اخیر این کشور بر ایران سیستم دفاعی تهران از بین برده شده است. این که مقامات ایران چه گفتند در گزارش سلطان محمد سرور میشنویم.
یک قماندان سابق قوای هوایی اسرائیل میگوید عملیات نظامی اخیر کشورش در ایران نه تنها یک ضربه سنگین به جمهوری اسلامی ایران، بلکه به گفته وی یک ضربه حیثیتی به اعتبار نظامی روسیه نیز است. جنرال ران کوخاو، قماندان سابق قوای هوایی و سخنگوی سابق اردوی اسرائیل، به رادیو اف ام 103 در تل ابیب گفت که قوای دافع هوایی ایران به گفته وی یک داستان خاص است، زیرا هم تجهیزات قدیمی دفاع هوایی آمریکایی را دارد و هم مجهز به تجهیزات نسبتاً مدرن S-300 روسی و برخی تجهیزات دیگر ساخت خود ایران است. جنرال کوخاو افزود که حملات روز شنبه اسرائیل به قوای دافع هوای ایران سیستم های دافع هوای ایران را غیر مؤثر نشان داد. او افزود که این عملیات روی برنامه های بازدارندگی و دفاعی طرفین تأثیر دارد و ایران باید درباره چگونگی دفاع در برابر حملات اسرائیل فکر کند. از سوی دیگر وزیر دفاع ایران گفته که در حملات روز شنبه اسرائیل بر ایران خسارات به گفته وی جزئی وارد شد که بلا فاصله جایگزین و ترمیم شد. عزیز نصیرزاده در اظهارات روز دوشنبه خود ادعا کرد که خسارات وارد شده توسط تکنیک و ظرفیت‌های علمی خود ایران ترمیم شد. اما منابع اسرائیلی میگویند که در حملات روز شنبه این کشور به ایران سیستم‌های دافع هوای نو S-300 ساخت روسیه از بین برده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقامات محلی ولسوالی سپین‌بولدک ولایت قندهار میگویند که هزاران تن از مردم محلی به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی پاکستان در عبور و مرور در دروازه سپین‌بولدک چمن شغل خود را از دست دادند. بیایید بیشتر در گزارش از خالده تحسین بشنویم.
مقامات محلی ولسوالی سپین‌بولدک ولایت قندهار که در نزدیکی خط دیورند قرار دارد میگویند که اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور و مرور در این مسیر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد باعث بیکاری حدود 30,000 تن در این محل شده است. محمد شفیق قچکزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین‌بولدک روز دوشنبه 28 اکتبر در این باره برای رادیو آزادی گفت
در اینجا از 25 تا 30,000 نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از همین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
در همین حال سمیولا آقا، یکی از باشندگان سپین‌بولدک، در مورد مشکلات دیگر ناشی از این محدودیت ها برای رادیو آزادی گفت
ظلم هم پرمشکیجی
با ما ظلم هم میکنند و ما را لط و کوب میکنند و میگویند صدایتان را بلند نکنید. ظلم بسیار بالای ما روان است. دولت پاکستان ما را از هم جدا میکنند. خواهران ما متحل هستند. زنهای آن طرف سرحد هستند. رفت و آمد ما زیاد است. ما مجبوریت های زیاد داریم. نمیدانیم کدام را به زودی به شما بگوییم.
دولت پاکستان در ماه اکتبر 2023 اعلام کرد که عبور و مرور بین چمن و سپین‌بولدک در خط دیورند نیاز به پاسپورت و ویزا دارد. در آن زمان دولت پاکستان اعلام کرد که این تصمیم از اول نوامبر 2023 عملی خواهد شد و این اقدام را برای تقویت امنیت و جلوگیری از قاچاق ضروری دانست. پیش از این اعلام مردم در هر دو سوی خط مرزی با استفاده از تذکره ها و کارت های شناسایی رفت و آمد می کردند. در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان، مردم در شهر چمن بلوچستان اعتراضات را آغاز کردند که با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. محمد صادق قچکزی، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات در چمن، برای رادیو آزادی گفت
جهان این تصمیم دولت پاکستان بر ما مردم دو طرف سرحد که 70 سال از رفت آمد داشتیم و خوشی و غم ما شریک بود تأثیر گذاشته است. اما آنها پاسپورت ما را می خواهند. فرهنگ، سنت ها و همه چیز ما را از بین بردند. اگر راه باز نشود اقدامات شدید انجام می دهند که عواقب آن خطرناک خواهد بود.
به گفته اچکزی، هرچند دولت پاکستان بارها با استفاده از زور و فشار تلاش کرده است تا آنها را وادار به عقب نشینی کند، اما آنها هرگز از خواسته های خود عقب نشینی نخواهند کرد. قابل ذکر است که در 13 اکتبر امسال جرگه ملی پشتونها در خیبر پشتونخوا نیز به صراحت اعلام کرد که خط دیورن را به رسمیت نمی‌شناسند و خواستار عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا در این گذرگاه شدند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از خدمات اینترنتی در افغانستان چقدر راضی هستید؟ هزینه بلند و پایین بودن کیفیت موارد است که به گفته شماری از باشندگان کابل و دیگر شهرهای افغانستان آنان را نگران کرده. بیایید در این گزارش مفصل از همکارم بیشتر بشنویم.
در حالی که در عصر امروز اینترنت به یکی از نیازهای مهم حیاتی برای پیشبرد امور روزانه و برقراری ارتباطات مبدل شده، اما برخی از باشندگان شهر کابل شاکی‌اند که با وجود زندگی در پایتخت و پرداخت بهای گزاف هزینه اینترنت، باز هم از دسترسی به اینترنت با کیفیت و پرسرعت محروم هستند. سمیر سادات و یلدا، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند:
اینترنت شبکه‌های داخلی افغانستان خیلی قیمت است. سرعت اینترنت از خیلی کم است. اگر ما بخوایم یک فایل اپلود و دانلود کنیم خیلی وقت میگیره. اگر بخوایم یک سرعت که مشکل ما را حل کنه نیاز ما است، پول دو چند سه چند پرداخت کنیم تا سرعت اینترنت ما را یک ذره افزایش بده. و همچنان بعض از شبکه‌ها در ساحات مختلف کار نمیتن. اگر داخل شهر کابل برای طرف پغمان بری یا ساحات کم دورتر بری، دیگه اینترنت دسترسی به اینترنت نمیداشته باشی.
درس آنلاین میخوانیم، مجبور هستیم که اینترنت فعال بسازیم. قیمت اینترنت خیلی گزاف و کارکردش و کیفیت اینترنت خیلی پایین است. ما زمانی که درس میخوانیم به همین مشکلات زیاد قطع وصل صدا روبرو میشیم که ما مثلا اگر بخوایم 500 افغانی را فعال بسازیم یا 1000 افغانی را، باید از هر 100 افغانی 10 افغانیش ما مالیه بدیم که این هم برای ما مشکل ساز است.
بر علاوه پایتخت، باشندگان در ولایت های مختلف نیز از چگونگی خدمات اینترنت شکایت دارند. سیامک باشنده مرکز بدخشان و عطاالا باشنده کامی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
مشکلات اینترنتی در بدخشان به گونه است که حتی در مرکز بدخشان در بعضی از نقاطش سیمکارت های مختلف مثل افغان بی سیم روشن درست کار نمیکنه، را به خصوص در ولسوالی های سیگانه راغ، ولسوالی های دروازها و یفتلها به گونه بسیار جدی مشکلات اینترنتی وجود می داشته باشه. نوارهای تصویری و حتی نوارهای صوتی بسیار به مشکل باز می شوند. تشکر.
جدی ستون زده تا چه در دیر دندخنی وارده در چه در اینترنت قیمت
نگرانی جدی قیمت هاست و خدمات اینترنتشان مطابق با وسایلشان کاملا تفاوت دارد. در بعضی جاها به هیچ حساب است. بسیار مردم با مشکلات روبرو است. در کشورهای همسایه ما قیمت اینترنت پایین است و سرعت آن هم زیاد است، اما اینجا قیمت ها بلند است و اینترنت هم کار نمی کند.
بر اساس معلومات، در حال حاضر بهای 1 جیبی اینترنت در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان معادل 2 افغانی و ایران برابر به 4 افغانی است. اما نرخ 1 جیبی اینترنت در شبکه های مخابراتی افغانستان بیش از 100 افغانی است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان پیش از این گفته که بهای 1 جیبی اینترنت در افغانستان که در گذشته 250 افغانی بود به 110 افغانی کاهش یافته است. آگاهان امور مخابراتی یکی از علتهای بلند بودن قیمت اینترنت را عدم تجدید سیستم پایه‌های اینترنتی به 4G و مهاد بودن افغانستان به خشکه می دانند. گل احمد راستمن، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اصلا ظرفیتی را که به مشتری یا می فروشند، این ظرفیت شیر است. یک امبی را به یک کسی می فروشند، ولی او یک امبی به 3 نفر تقسیم میشه. یک کسی که را توضیح میکنه و میگه که این شیر نیست، ولی واقعا او شیر است. سیستم 4G هست، ما میفهمیم سیستم 4G هست، ولی در جایی که اینترنت باید استفاده شود، همین تاورایی که در ساحه واقعی سی 4G نشده، این 3G مکمل نیست، فقط در شهر یا در بعض نقاط 4G شده، ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عنایت الله الکوزی، سخنگوی این وزارت، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او حدود 8 ماه قبل در صفحه اکس نوشته بود که تقریبا 90% اینترنت جهان از طریق کیبل های بحری تامین می شود. و افغانستان به جای استفاده کیبل‌های بحری اینترنت مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه خریداری می‌کند. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان از شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌کنند که از این میان 10 میلیون تن آنان از خدمات مکالمه و 13 میلیون تن دیگر از خدمات اینترنتی استفاده می‌کنند.
7:30 به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان برای حقوق بشر افغانستان، گفته که گزارشش در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی این سازمان پیشکش می کند. مقامات ایران با عنوان بخشی از طرح وسیع اخراج مهاجران، حدود 850 هزار افغان به گفته ایشان بی اسناد را از آن کشور اخراج کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که احتمالاً امروز و فردا در برخی از ساحات حوزه های دریایی افغانستان سیلاب سرازیر شود و سطح آب دریاها بلند برود. زن در یک شفاخانه خصوصی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 6 کودک به دنیا آورده است و ناتو تایید کرد که قوای کوریای شمالی و کورسک روسیه منطقه هم مرز با اوکراین جابجا شدند. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که حکومت طالبان قصد دارد برای جلوگیری از کشت کوکنار نیروی بیشتری به بدخشان بفرستد.
به خاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص با کمیت بالاتر از 2000 نفر که نیرو به خاطر جلوگیری از زر و کشت مواد مخدر می باشد.
در یک گزارش خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می کند که در 3 سال گذشته صدها زن و کودک معتاد را تلافی کردند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارند. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمی شند.
کودک چگونه با خوردن شیر مادر معتاد می شود؟ در این رابطه از یک دکتر متخصص پرسیدیم.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای نوش و نمای طفل تاثیر نموده. بالای تولید شیر تاثیر میکنه که تولید شیر کم میکنه. تغذیه مادرها چون خراب می باشه، مقدارش کم می شود و کیفیت شیر پایین می آید.
در ادامه هم در یک دراما می شنویم که لالا پسرش را برای انجام چه کاری می فرستد؟ عاقبت وی چی می شود؟
اکبر بچه، او اکبر کجاستی؟ او بچه
اینه بابا، اینجا در طویل خانه استم، برای گوا کام اندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مرده که خیرت است، اکبر چی میگی؟
نخست مسئله کوکنار و تصمیم طالبان برای جلوگیری از آن. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگویند قرار است یک قطعه متشکل از 2000 نظامی برای جلوگیری از کشت کوکنار به این ولایت اعزام شود. آنان میگویند که امسال قصد دارند حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار را به گونه جدی عملی کنند و اگر دهقان کوکنار کشت کند، دستگیر و زندانی خواهد شد. دهقانان در ولایت بدخشان میگویند با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار تا حال کمک اقتصادی و کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده نشده است. از همین رو به ادامه کشت کوکنار واداشته شدند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
با نزدیکتر شدن فصل خزانی کشت کوکنار، حکومت طالبان تصمیم دارد که برای جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع آن نیروی بیشتر به ولایت بدخشان اعزام کند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگوید امسال قصد دارند که حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار را جدیتر عملی کنند و هر دهقانی که بر زمینش کوکنار کشت کند دستگیر و زندانی خواهد شد. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان میگوید برای اجرای حکم رهبرشان نیروهای بیشتری از مرکز به بدخشان اعزام میشود.
به خاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص متشکل از نیروهای امنیتی خارج از ولایت بدخشان از قطعات و ارگانهای مختلف با کمیت بالاتر از 2000 نفر تشکیل شده که نیرو در کمک نیروهای امنیتی بدخشان به خاطر جلوگیری از زر و کشت مواد مخدر می باشد.
سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که به تمامی قماندانان پلیس در ولسوالی ها دستور داده شده از نیروهای امنیتی که در اختیارشان قرار دارند برای اجرای این حکم استفاده کنند. دهقانان در بدخشان میگویند که با گذشت بیش از 2 سال از حکم منع کشت کوکنار، حکومت طالبان هیچ کمک اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده است. عبدالکبیر دهقان 62 ساله در ولسوالی درایی میگوید اگر حکومت برای آنها بدیل معیشت و کمک اقتصادی فراهم نکند، کشاورزان نمیتوانند از کشت کوکنار دست بردارند.
هنوز مردم هم به پوشیدن اقدام نکرده و والی صاحب هم به مردم بسیار توصیه داشت و بسیار جدی گفت که نپوشن، اگر بپوشن با عکس العمل نیروهای دولتی مواجه میشوند. یک تعدادی میگن که ما میپوشیم به خاطر که دیگر راهی نداریم، مشکل داریم، حکومت هم بدیل به ما دیره نداده. بزرگایی که یک وقت آمده بودن در اینجا گفتن که بدیل درست نیست، از نگاه شرعی هم ما با کسی بدیل وعده نمیکنیم. تقاضای مردم هم است که دولت بدیل بوده تا اینکه حداقل یک همکاری و کمکی به مردم شود.
نورالله دهقان در ولسوالی ارگو نیز میگوید که مشکلات اقتصادی و نبود کشت بدیل باعث شده تا کشاورزان همچنان به کشت کوکنار ادامه دهند.
مشکلات ما مردم زیاد است. مناطق ما کوهستانی است. گندم هیچ چیز کشت نمیتن. اینا می تریاک کشت میکنن، تریاک کم قیمت است. مردم که از دیگه عواید ندارن. بدیلش حکومت بیاره، هر سال زمینای مردم کشتشان چپه کردن، کدام بدیل دیگه هم در بدلش ندادن.
سیف الدین سائیس آگاه اقتصادی در بدخشان میگوید که تصمیم منع کشت کوکنار بدون فراهم کردن برنامه های معیشتی مشکلات بیشتری برای دهقانان به وجود می آورد.
بدخشان اراضی و زمین های قابل کشت بسیار کم است. زمین هایی که اونجا وجود داره للمی است و کوکنار چون حاصلاتش چندین برابر از حاصلات سایر حبوبات است. حالی که طالبان تصمیم گرفتن که به صورت اجبار باید کشت تریاک قطع بکنن، باید طالباش بدیل کشت تریاک در بدخشان روی دست بگیرن.
بر بنیاد تحلیل مؤسسه بریتانیایی السیس که به اساس تصاویر ماهواره‌ای صورت گرفته، حکومت طالبان امسال توانست از مجموع کوکنار کشت شده در بدخشان تنها 3% آن را تخریب کنند و دهقانان توانستند حاصلات باقیشان را بردارند. یافته های این مؤسسه نشان می دهد که در سال جاری بیشترین تریاک تولید شده در افغانستان از ولایت بدخشان به دست آمده است.
طالبان امسال نیز کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولایت بدخشان اجرا کردند که این عملیات با مخالفت دهقانان روبرو شد و در نتیجه خشونت ها چندین دهقان کشته و زخمی شدند.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم
دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو را احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به مسئله اعتیاد زنان میپردازیم. حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته توانستن بیش از 4000 زن و کودک معتاد را تداوی کنند. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند در حال حاضر 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد در کابل و چند ولایت افغانستان فعال است و برنامه های تعقیبی معتادان تداوی شده نیز ادامه دارد. شماری از زنان معتاد اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تعداد مراکز ترک اعتیاد و بسترها برای درمان کمتر است و آنان فرصت تداوی را ندارند. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
فاطمه 38 ساله، باشنده ولایت نمروز، مادر 3 فرزند است. وی از 2 سال به ایسو به 6 معتاد شده و در این مدت به دور از فرزندانش در میان جمع از زنان و مردان معتاد در شهر زرنج شب و روزش را سپری میکند. فاطمه میگوید که در کنار درد اعتیاد، دوری از فرزندانش نیز برایش آزاردهنده است و وی انتظار دارد که حکومت طالبان امکانات تداوی را برای وی فراهم سازد.
دو سال شد متوفی شدیم، زیر پلچکات، زیر کوک امرد، زیر درخت ها انگاه هستیم، بیشه چیشنا نان نمیخیم بخوریم، دیگه بدبختی ها هستیم دیگه، اگه میخواین که ازشان میبرن، در این میکنن کار میکنن که
حکومت طالبان ادعا میکند که در حال حاضر آنان 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد را در سراسر افغانستان در اختیار دارند و این مراکز به گونه‌ای منظم به تداوی معتادان میپردازند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید آنان توانستند در 3 سال گذشته با استفاده از همین مراکز هزاران معتاد را تداوی کنند.
در 3 سال گذشته بیش از 4200 زن معتاد تداوی شدند. همچنان بخش های مشوردهی و تعقیب آنان فعال است تا ما بتوانیم مانع اعتیاد مجدد آنان شویم. همین اکنون در کابل و ولایت ها حدود 10 مرکز تداوی در اختیار ما است و در آن به طور خاص تداوی زنان و کودکان صورت می گیرد.
ادعای طالبان در رابطه با فعال نگه داشتن مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در حال است که به دلیل نبود امکانات و افراد مسلکی تنها در ولایت نمروز، از جمله 20 بستر موجود در مرکز 20 بستر زنان و کودکان معتاد، تنها 10 بستر آن فعال است. یک ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که مراکز ترک اعتیاد به ویژه مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در وضعیت بد قرار دارد. روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، به رادیو آزادی گفت که مراکز فعال ترک اعتیاد با کمبود کارمندان مسلکی روبرو‌اند و بیماران داخل بستر در آن نیز از برخورد نامناسب شکایت دارند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارند. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشند. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از رویه خشن طالبان شکایت دارند و همچنان در کمپ غذای ناکافی و از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتند.
پیش از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی، در مجموع 84 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت افغانستان فعال بود، اما در 2 سال اول حاکمیت طالبان اکثریت این مراکز به دلیل کمبود افراد مسلکی و امکانات مسدود شد. حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا میکند که به شمول 10 مرکز زنان و کودکان معتاد در مجموع 60 کلینیک تداوی و مراکز بزرگ مراقبت از معتادان در افغانستان فعال است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کششم آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. به مشکل اعتیاد در میان مادران برمی گردیم و حال به تأثیرات اعتیاد مادر بر کودکانش می پردازیم. دکتران می گویند که اثرات مواد مخدر تا چند روز در شیر مادر باقی می ماند و کودک با خوردن شیر مادر معتاد به بیماری های مختلف مبتلا شده و حتی معتاد می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که اثرات نشه در خون مادر چگونه و تا چه زمان باقی میماند، چگونه میتوان از تأثیر پذیری نوزاد از اعتیاد مادر جلوگیری کرد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با تأثیر پذیری شیر مادر از مواد مخدر معلومات میدهد.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای طفل تاثیر میکنه. بالای نوش و نمای طفل تاثیر نموده. بالای تولید شیر تاثیر میکنه که شیر کم میکنه. خود تغذیه مادرها چون خراب میباشه و اگر مواد مخدر بگیره او هم کیفیت و مقدار شیر تاثیر میکنه. مقدارش کم میشه و کیفیت شیر پایین میه. اما شیر خوبی مادر که باید داشته باشه به طفل نمیرسه.
چرا مواد مخدر روی شیر مادر اثر بدی دارند؟
مواد مخدر معمول تاثیراتی که برای کلانا داره، وقتی که اثر که شیر وارد بدن جسم یک طفل میشه معمول تاثیرات ناگوار بالای طفل هم داره که نموی از او مختل میسازه، تغذیش مختل میسازه، تکالیفی دیگر بالای طفل وارد میکنه، خواب طفل مختل میشه.
چه نوع مواد مخدر بیشتر باعث آلودگی شیر مادر می شوند؟
تقریبا تمام مواد مخدر داخل شیر مادر شده و به طفل می رسند که از این جمله الکل و شراب است، نیکوتین که در تنباکو، سیگرت و چلم و غیره یافت می شه، چرس که ماده مؤثر THC یا تترا هیدروکانابینول است داخل شیر مادر می شه، تریاک است و تولیدات دیگر از تریاک هم مثل هیروین و ادویه دیگری که در نسخه نوشته میشه، دیگه ادویه که محرک، ادویه محرک مثل کوکائین، متامفتامین و غیره داخل شیر مادر شده میشه، بنزودیازپین، دوای خواب آرام مشکنده نیز به شیر مادر را پیدا میکنه و به طفل میرسه.
وقتی که اثر مواد مخدر در شیر مادر معتاد موجود باشد، در این صورت چقدر احتمال اعتیاد طفل شیردی وجود دارد؟
وقتی مواد مخدر از طریق شیر مادر به طفل میرسه، ما قسم که کلانا را معتاد میسازه و اطفال نیز معروف نموده و عین اعراض علائم دوا با وجود میاره که عمدتاً شما تشوشات خواب است، نمای انکشاف از مختل میشه و در زمین خط دوایی سگه بوا نرس، همون مشکلاتی که برای کلانا بوجود میان نیز به اطفال نیز بوجود آمده میتون.
اثرات موزیر مواد مخدر تا چه زمانی در شیر مادر معتاد باقی میماند؟
مواد مخدر برای مدت مختلف در شیر مادر بوده میتونه. مثلا الکل بعد از خوردن 2-3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه. نیکوتین هم 2-3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه. چرس که ماده فعال TC یا تترا هیدروکانابینول است هم میتونه به چند روز حتی در شیر مادر باقی باشه. تریاک و محصولات دیگر که تریاک به دسم از 3-4 ساعت در شیر مادر پایده میتونه و محرکات یا دوی محرک مثل کوکائین حتی 24 ساعت در شیر مادر بوده میتونه.
توصیه شما برای مادران معتاد چیست تا شیرشان پاک و فرزندانشان از اعتیاد مسئول بمانند؟
مادری که مواد مخدر استفاده میکنه و خانش طفل میشه، بهتر است که اما یک بر کمک مسلکی به یک متخصص مواد مخدر در تماس شوه و او با یک پلان تداوی مشخص برای جور میکنه. در زمین میتونه که بدیل تغذیه یک غذای متبادل برای طفل خود پیدا کنه که فرمولای مختلف برای اطفال که از او باید استفاده کنه. در افغانستان خود در این چیز شیر بز است. فرمولای شیر بز قسمی است که به شیر مادر یا شیر انسانی نزدیک بوده و به آسانی قابل تحمل است برای یک طفل نوزاد و اطفال دیگری. و فامیلش هم در این مورد کمک کرده بتانه که میتونه که بوده کمک مالی و در ضمن نگهداشت طفل و مادر کمک.
یافته ها در کلینیک های ترک اعتیاد نشان میداد که علاوه بر وابستگی نوزاد به مواد مخدر، حتی کودکان مادران معتاد سوی شکل و فلج به دنیا می آیند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که برخورد نادرست با معتاد تداوی شده وی را بار دیگر به اعتیاد می کشاند؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان‌الله رؤوفی را می شنویم.
اینیا تجدید میشن، میبرن از فامیلای خود به اثر لتوکو، به اثر ندادن مواد غذایی یا در مقابل اطفالش، در مقابل خانمش، در مقابل پدر و مادر و گپا. معتاد یک انسان منفور جامعه و یک آدم مضر فکر میکنند. مردم در مقابل از اینیا بدبین هستند و از خشونت کار میگیرند و همچنان اگر یک موضوع بسیار مهم حیاتی در یک فامیل باشه، اینیا را سهم نمیتن که تا دو اشتراک کنن. خواستای از اینیا را هیچ کس توجه نمیکنن. حتی میراث به شکل عادلانش تقسیم نمیشه و به یک معتاد داده نمیشه. خانمش از پیش از اینیا به اصطلاح یک نوع طلاق میگیره یا اطفالش هم از اینیا متنفر است. اینیا را کوشش میکنن که در خانه نبارن، که خودش باعث میشه که چون افکارشان تمامشان مواد مخدر تحت تاثیر خود آورده و زیر فشارهای روانی میان و از مواد اضافه تر استفاده میکنن. چون فشارهای روانی است و تاثیرات مواد مخدر است، اونا اضافه تر رو میارن به مواد مخدر و اینه و منجر به مرگ میشن. تداویشان هم در سلوکشان هم همه چیز مشکل ساز است.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که لالا جان در قریه زندگی می کند. مصارف خانوادهش وابسته به حاصلات زمین است. یکی از روزها لالا جان پسرش اکبر را برای انجام کاری می فرستد و اکبر نیز به دنبال آن می رود. اما ماها و سالها می گذرد و اکبر به خانه بر نمی گردد. این که لالا جان اکبر را به دنبال چه فرستاده و برای وی چه اتفاق افتاده، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
اکبر بچه، او اکبر کجاستی؟ او بچه
این بابا اینجا در طویل خانه استم، برای گواه که مندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مردک خیرت است، اکبر چی میگی؟
آه خیرت است، چرسم خلاص شده بود و گفتم باش که از پیش لالانور کمی چرس بدم بیاره.
الله که من میگم خاک دمی سر چرست شوه، یکی خود چرست تو ماره تبا کده.
آه تبایی چی؟ هیچ بلا نزدید؟
از روزی که چرس سبیل مانده در خانه ما آمده روز خوش ما هیچ ندیدیم. آخر خانه ما رو خراب کردی و مردکه، یکی دروپام که در دست بیایه اونا اونم صدقه و فدای چرس میکنی، از خدا بتر.
این آمدم بابا، چی میگی؟
اینه اینی پیسه رو بگی خو از لالا انور برم چرس بیا.
الا که من میگم اومده که این چرس تا سرت سبیل بونه، خودت خود این بلا گرفتار شدی. حال بچگه که مام در این بلا گرفتار میکنی؟
نمیشه بابا، 10 سال پشت سگرت دکان روانش کردم، این 2 سال میشه که پشت چرس روانش میکنم. اگه او تو می بود آل وقت سیگریت یا چرسی بود وی؟
ویالا ویالا، از دست تو مردکه چی خاکا رو نسر خود کنم؟ کوزه خواه روز نمشکنه، خدا ناخواسته یک روز دیدی که بچه مام دین این بلای بد گرفتار خواد شد.
برو خیره آلی گفا رو بانن، مرا بابا پیسه تکه برم زود برا چرس برم.
اینه بگی بچه، بگی زود برو زود بیایی.
الا تو خود اگه به من نمیفهمی، خدا بفهماند ایتو نشه که گلوار بچگه که من چرسی شود.
سلام علیکم کاکا انور.
علیکم السلام، مانده نشی اکبر، خوب هستی؟ بابت خوب است؟
شکر از بدوایت کلگی جور تیار است.
خو شکر که خوب است. خوب یادرزاده، بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی هست که موامانتی را بته.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، ما ای طرف و طرف دیده آمده.
خو خیر اینه اینه بی
خیر ببینی کاکو انور، مگه می بسار کم است؟ یک کمک دگام بته.
سابقا خو همه کمی خواستی، امروز چرا زیاد می خواهی؟ خیرت خو هست و بچه؟
آه خیرت هست، امروز بابیم گفت که یک کمک زیاد بیا.
یارا بابیت که من مشناشم دمی چند سال دمو یک گیر روان است، بخیالم که تو هم چرسه شروع کدی. چطور؟
نه نه ما شروع نکدیم کاکا.
برو بچه، مرا گب داده نمیتونی، من فهمیدم که تو هم یار ما شدی. بیا بیا خدا بیاره، یارای پره هر قدر که زیاد شون من خوش میشم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت است؟ تو کی هستی؟
ما من دیوالت هستم، یک پوری برم بته.
پوری؟ پوری چی؟
وی وی پوری روی نبرت میگم.
ما خب پوری موری ندارم.
نترس، ما من پریتان هستم.
تو قطر تازه هستی، قوارت خب عملیان نمیمانه.
قصر گوش که آجوان، ما اول چرس شروع کردم، چرس خوب بود، کس چندان ده خانه سرم نمیفهمید، مگه میروین ده خانه کشیده نمیشد، خیش و قم کلگی سرم خبر میشدن.
خیچ تو اینجا آمدی آله؟
هر جای روین پیدا نمیشه، کس برم گفت که ده پارک پیدا میشه، از همین خاطر پیش تو آمدیم.
مرا ترساندی او بچه، ما گفتم خیلی پولیس هستی. ایتو کس خیزید شده که پیسه تا بده که بوری بودمت. مرا دیگه بکشه جبه.
بگی ما پیسه تا بگی
مرا ای پوری را بگی. برو دیگه، برو زود شو از اینجا، برو که پولیس نبیایه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، I'm not afraid to die.
ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.